در کشورهای آفریقایی میبینیم. اینها به جهت اینکه مرزبندی اینها به وسیله حالا یک منافع و خواستهای بیگانگان صورت گرفته، عمدتاً در گذشته با یک حرکتی دچار تجزیه میشن. ما مثلا در سومالیلند اخیراً دیدیم، در سودان میبینیم و دیدیم، در کشورهای مختلف آفریقایی عمدتاً به خاطر اینکه اینها رو دست استعمار تقسیم بندی و مرز بندی کرده، نه به واسطه هویت‌های خیلی محکم، ولی در کشورهایی که دارای هویت‌های قدیمی و تمدنی و منسجمی هستند این اتفاق به راحتی رخ نمی‌دهد. بنابراین هویت ملی برای ماندن در جهان امروز، حرف داشتن در جهان امروز و کنشگری فعال و اثرگذار در جهان امروز حتما مورد مهمی است. عرض کردم نمونش رژیم اسرائیلی که به جهت نداشتن هویت مجبور با چنگ اندازی، با تجاوز، با تخریب، با ترور خودش رو در دل ملت ها جای بده و نگه داره.
به قول این کمبود رو جبران
کنه.
آیه دکتر، این که میخوام راجع به این موضوع از شما بپرسم، بالاخره هویت ملی شما اشاره کردید که یک موضوع تاریخی و تمدنی هست که قدمت اون خیلی به سالهای قبل برمیگرده، اما به نظر شما انقلاب اسلامی، انقلاب شکوهمند اسلامی چطور تونسته در جهت تقویت هویت ملی گام برداره؟
بله، من عرض کردم که این رابطه اولا دو سوی است، هم انقلاب اسلامی به تقویت هویت ملی ما، حفظ وحدت ملی ما و انسجام ما کمک کرده، هم هویت ملی ما به شکل گیری و بارور شدن انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت تمدن ساز و جهانی کمک کرده و کمک خواهد کرد. نمونه هایی رو عرض می کنم. ما در به واسطه رهبری انقلاب و روح حاکم بر انقلاب اسلامی بود که توانستیم بر تجزیه طلبی های اول انقلاب فائق بیاییم. اگر به صرف یک در واقع یک هژمونی نظامی سیاسی بود احتمالاً نمیشد بر این غالب شد، کما اینکه ما در آن مقطع خیلی قدرت سخت نظامی و به هر حال انسجام نظامی نداشتیم که امروز داریم. مورد دوم، مورد جنگ تحمیلی 8 ساله، جنگ تحمیلی اول به اصطلاح، ما شاید هر دولت ولو اینکه خیلی منسجم و نه نوپا حتی باشد، بدون مؤلفه هایی که زائیده انقلاب اسلامی، زائیده روح رهبری انقلاب بود، نمیتوانست بران حجمه ای که در جنگ تحمیلی 8 ساله بر ما شد مقاومت کنه. و کما اینکه مهمان در تلفنی برنامه اشاره کردن، در دورانهای گذشته با وجود اینکه حکومت‌های نوپایی هم نبودند، بخش‌هایی از کشور رو از دست دادن، هم در دوره قاجار هم در دوره پهلوی، ولی ما در انقلاب اسلامی به واسطه اون مؤلفه‌های برآمده از انقلاب اسلامی توانستیم با وجود اینکه یک نظام نوپایی بود به بالا، با هر هزینه‌ای بود، با هر تدبیری بود، بر این هجوم فائق بیاییم و وحدت ملی، تمامیت سرزمینی رو کامل و دقیق بدون یک وجب حفظ کنیم. یک مورد دیگه، مورد حفظ استقلال هست. ما یکی از بر واقع چند کلمه کلیدی شعارهای انقلاب اسلامی استقلال بود، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال رو ما به معنای واقعی کلمه بعد از انقلاب به دست آوردیم. استقلال یک عامل و مؤلفه مهم هویت ملی است. هر هویت ملی که دارای استقلال نباشد، به این معنی که دیگران برای او تصمیم بگیرند، در واقع اصلا هویت ملی ندارد، ولو اگر هم داشته باشد یک چیز کاریکاتوری و ظاهری خواهد بود. این انقلاب اسلامی بود که برای ایران، من دارم میگم برای ایران، استقلال آورد. یعنی ایران که یک کلمه فارغ از اسلامیت، فارغ از انقلاب اسلامی، ما همه ایرانیان اون رو به رسمیت میشناسن و دوست دارن که عزیز باشه و مستقل باشه، انقلاب اسلامی برای این استقلال آورد و این استقلال رو روز به روز تقویت کرد با مؤلفه های خودش. پس ما یک مورد دیگه، مورد در واقع قدرت دفاعی نظامی بود که در پرتو نگاه های حاکم بر انقلاب اسلامی زائیده شد و تقویت شد،
تکیه بر توان داخلی،
توان داخلی دیگه. بعد این استقلال باعث توان داخلی ما شد و این توان دفاعی رو ما شاید در هیچ دوره تاریخی به شکل مستقلانه‌ای نداشتیم. ما در دوره‌های گذشته یا نداشتیم یا با تکیه بر بیگانگان داشتیم، ولی امروز ما قدرت دفاعی قابل توجه منطقه‌ای و جهانی داریم، به طوری که قدرتمندترین کشورهای جهان با ما در حال در واقع رویارویی هستند. پس ما چهار مؤلفه را عرض کردم که انقلاب اسلامی کمک کرد که هویت ملی ما شکل بگیره، تقویت بشه و کمک کنه به این که ما هویت ملی قویتر و مستقلتر داشته باشیم. یکی غلبه بر تجزیه طلبی های اول انقلاب، دوم غلبه بر دشمن خارجی در جنگ تحمیلی 8 ساله، تقویت استقلال ما، استقلال ملی ما و در همه ابعاد دیگر استقلال ما، و سوم تقویت قدرت دفاعی ما که شاید در طول تاریخ ما بی‌نظیر هست.
بسیار خوب. اگر نکته پایانی هست، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من حالا صحبت‌های اولیه هم به خاطر صحبت‌های تلفنی مهمان عزیز برنامه دکتر طاهر نژاد قطع شد، خواستم عرض کنم که ما نگاه در خلاصه عرایض من اینه، دو نگاه بر در نسبت بین انقلاب اسلامی و هویت ملی مطرح بوده همواره. یک نگاه منفی که این دو رو مزاحم هم میدانسته و یک نگاهی که این دو رو تقویت کننده هم میدانست و البته بدون صرف نظر از نگاه جهانی، آرمانی و انسانی انقلاب اسلامی. ما در این برنامه و در این فرصت کوتاه سعی کردیم در دفاع از نگاه دوم و در برابر نگاه اول استدلال داشته باشم و نمونه های تاریخی رو عرض کنم بر این که نسبت بین انقلاب اسلامی و هویت ملی ما یک نسبت همافزای دو سویه بوده و چه بسا بیشتر این کمک رو، یعنی در این میان در رابطه دو سویه کمک بیشتر رو هویت ملی ما گرفته از انقلاب اسلامی.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم اصولی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مسائل سیاسی، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع انقلاب اسلامی و هویت ملی کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه این قسمت از برنامه طلوع ماندگار هم با ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگه.
ساعت 7:39 دقیقه است و شما همچنان شنونده روی موج انقلاب از رادیو گفتگو هستید.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنم تو دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، داریم آرام آرام نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی از آن مغرب با فوق تهران. به اطلاعاتون میرسونم که زمان از آن مغرب با فوق تهران ساعت 17:54 دقیقه است.
خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند. عقل به سجه می رود، عشق قیام می کند، هستی من شد و زخی مسلام می کند. شرم دارد از تو من، چهره من بیان کند، صورت من چو شعله‌ای رنگ هوس عیان کند. خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
ای خدای مهربان، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ. پروردگارا، لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه به تو ویرانی دنیاست. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام حاج آقا قرائتی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستم، انشالله که سر سفره قرآن همه بهره مند شه.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
این آیه 325 سوره انعام میگه هر کی خدا میخواد هدایتش کنه روح باز بهش میده، راحت حق منتظره. اونی که از گردون خارج شده روحش تنگ، انگار تو آسمون میخواد نفس بکشه، نه به نهن میفته، جون میکنه. افرادی هستن زندگی بسیار مرفهی دارن، درآمد سرشار، امکانات سرشار، اما روحش تنگه. یعنی وقتی زرج میکشه خواب راحت نداره، هی میگه چرا او بهتر داره، چرا من مثل اون نیستم. عوض که بگه دیگران فقیرن من از او کمک کنم، هی میخواد به او برسه، یعنی هی هرس میزنه. در زندگی مرفه اما تو جهنمه. قرآن یه آیه داریم که بعضی ها رو که میخواییم بسوزونمشون پولشو میدیم، هی میخواد پولش زیاد کنه، هی میگه چرا اون تو خیابونم رو بگه این ماشینش از ما بهتره، این مدل ماشین چنینه، رد میشه یه ماشین دیگه. تو دائما پشت فرمون، عوض که یاد خدا و یاد وظیفه و یاد مسئولیت و یاد آیندهش بشه، هی تو خیابون که میره هر ماشین میدن مقایسه میکنه با ماشین خودش، اون چند این چند در زمین کجا چند شد، سکه چند شد، دلار چند شد، یعنی همش تو خودش داره میسوزه. اینها عذاب خداست. افراد رو گونه نشستن به قدر راه زندگی میکنن و افراد رو قالی ابرشون میدرسدن به قدر تو خودشون دارن میجوشن. آدم هست اگر یه شعر داره به رفیقش نمیده، یه کاسه داره مثلا، یه عکس داره، یه خودکار داره، ولی آدم هم هست که نه. مثلا امام صادق باغ داشت، وقت میوه میشد از باغش سوراخ میکرد و وسط باغش یه جای میگفت با فرکی میاد برای تو باغ میوه بخوره. آدم هم هست که اگر شاخه درخت میوهش رفته خونه همسایه‌ها و میوه خوردم که من راضی نیستم، از شاخه‌ای که اومده تو کوچه تو چرا خوردی. افراد تنگ نظر، افراد باز. قرآن میگه اگر طلبگار نداره فنظرتون لا میسره، سب کن تو پول دارشه، برای چی اون زندانش میکنی؟ تو که وضعیت خوبه، حالا این نگیر ازش. نخی حق منه. میلیاردر است، سرمایه داره، اما به خاطر یه پول جزئی یه مؤمنی رو زندانش میکنه، آبروش بالو فامیل بستگان تو بازار خیابون میریزه. افرادی که تو دنیا با مردم سخت میگیرن، خدا روز قیامت به اینها سخت میگیره. افرادی که تو دنیا با مردم باز رفتار میکنن، خدا روز قیامت حسابشون آسان میگیره.
خدای مهربانم، دلم را به تو میسپارم، تا از عمق جانم بزدائی هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا دور می کند ز تو. مهربانا، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. دوستان عزیز، با هم می شنویم کلماتی از جنس نور، آیات مبارکه سوره کوثر با صدای استاد حامد شاکر نشاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا
الرحمن الرحيم إنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك
مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختیش یک ایمان است و خویشتن داری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است نه شکست. ای خدای بزرگ و ای خدای مهربان، فهمیدم جز به تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. پروردگارا ما را در پناه خود قرار ده. دریافتم که همه چیز فقط به دست ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز مهیا می گردد. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که برای ناامیدی مکانی وجود نداشته باشد. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امیدوارم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
وَدَلِيلٌ